هم همزبان ما هستند، هم که تونیم اونها رو جذب بکنیم این اتفاق نیفته، اونها میرن و جذب جوامع دیگه میشن، مانند نخبگان ایرانی که دارن میرن. مسئله مهم دیگه اینه که این نخبگان افغانستانی از کجا به ایران اومدند؟ اونها اغلب از دانشگاه‌های فارسی زبان به ایران مهاجرت کردند، از دانشگاه بلخ، بدخشان، دانشگاه کابل که روزگاری از بزرگترین دانشگاه‌های منطقه ما بوده، 2 سال پیش از دانشگاه تهران دانشگاه کابل تأسیس شده، از دانشگاه بامیان، از هرات، از نیمروز، از حوزه فرهنگی تمدنی ایران کهن، اینها از اونجا دارن مهاجرت میکنن. رایزن فرهنگی ما در هرات جناب آقای خالق نیا مصاحبه ای کرده بودن و گفته بودن که در ولایت هرات 18,000 دانشجو در سال 1400 تحصیل میکردن، طی 3 سال جمعیت این دانشجویان رسیده به 3,000 نفر و علت اصلی این که دانشجویان این ولایت فرهنگی افغانستان رو ترک کردن این هستش که بیشتر استادان از این دانشگاه‌ها رفتن و باز ایشون تو همون مصاحبه اشاره کرده بودن که دپارتمان‌های زبان فارسی دارن دچار مشکل میشن. بنابراین بیرون آمدن نخبگان افغانستانی از دانشگاه‌های اون کشور به معنای تضعیف دانشگاه‌های فارسی زبان هست در اون سرزمین، و وقتی اونها از ایران هم مجبور به مهاجرت بار دیگر میشوند، در واقع اونها مدام دارن دور میشن از سرزمین مادری. احتمال اینکه اونها در ایران باشند و اینجا بتونن به فعالیت علمی خودشون ادامه بدن و در فرصتی که در آینده نزدیک اگر پیش بیاد برگردن به سرزمین های خودشون و پاسداران زبان فارسی باشن خیلی بیشتر از اینه که اینها برن به کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی یا استرالیا و اونجا ساکن بشن، قطعا نسل بعدی فرزندان اونها حتی فارسی رو به سختی صحبت خواهند کرد. ما درسته که از نظر سیاسی 2 سرزمین 2 کشور هستیم، اما میشه گفت که ما 1 وطن مشترک داریم که اون وطن زبان فارسی هست و همون اندازه باعثی که در ایران نگران پاسداری از این زبان هستیم اونجا هم باشیم. میخوام بگم این پیوندهای فرهنگی نکته مهمی است که باید در نظر داشته باشیم و چیزی که امروز ما نیاز داریم پیش از هر اقدامی داشتن آمار هست. ما هیچ آمار دقیقی از اون ویژگی‌های مهاجرانی که توی این سالها به کشور ما اومدن نداریم. اگر آمار دقیق داشته باشیم بعد میتونیم مدل سازی بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، ببینیم چه کسانی باید برگردن، کسانی سربار جامعه ایران هستند و اونها باید برگردن و چه کسانی باید پشتیبانی بشن که بمونن و اگر موندن چگونه جذب بخش‌های تخصصی مربوطه توی ایران بشن. در واقع عرض من اینه که مهاجران نخبه افغانستانی سرمایه مشترک ایران و افغانستان و کل منطقه میتونن باشن و در حل مشکلات منطقه‌ای ما به ما میتونن کمک بکنن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره است که از این طریق از شبکه واتساپ میتونید که از شبکه اجتماعی واتساپ میتونید که با ما در ارتباط باشید. البته اگر در افغانستان صدای ما رو میشنوید میتونید که از طریق این شماره پیام کوتاه یا هم اسمس هم بفرستید بر ما. همایش تحلیلی از کودتا تا انقلاب پیرامون دو رویداد مهم تاریخ افغانستان یعنی 7 و 8 ثور با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با حضور جمعی از شخصیت های جهادی افغانستان، علما و دانشجویان و عموم مردم روز دوشنبه 8 ثور در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در مشهد مقدس برگزار شد. با گفته کارشناسان این همایش، هفته ثور یک کودتای برگرفته از روایت سوسیالیستی توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، نه یک انقلاب، و هشتم ثور هم یک حرکت برخواسته از عمق اعتقادات مردم مسلمان افغانستان بود که متاسفانه بنابر دلایل انحصار طلبی، زیاده خواهی و عدم تدبیر رهبران جهادی منجر به شکست و بروز جنگ‌های داخلی گردید. دعوت میکنم که توضیحاتی را بشنوید از آقای روح الله راجی، مسئول کمیته اجتماعی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این همایش.
بله، در رابطه با هشتم ثور، سال روز پیروزی مجاهدین و همچنین هفتم ثور، کودتای ننگینی که در کشور عزیز ما افغانستان در سالهای 57 و 71 این دو اتفاق بسیار تاثیرگذار بر جامعه ما اتفاق افتاد، بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به پاسداشت مجاهدت ها و رشادت های همه مجاهدینی که مخلصانه برای احقاق حقوق خودشان و برای بیرون کردن استعمارگران و همچنین ارتش سرخ شوروی و دست نشاندگانشان از افغانستان قیام کردند و همچنین احترام شهدایی که در این مجاهدت ها به شهادت رسیدن، همایشی تحلیلی رو در مدرسه قائم برگزار کرد که در این همایش ما از کارشناسان سیاسی و همچنین مجاهدینی که در اون ایام خودشون جزء جهادگران بودن دعوت کردیم تا تحلیلی داشته باشیم بر روند چگونگی کودتای ننگین هفتم ثور و همچنین چطوری پیروزی مجاهدین و اینکه که عامل و عاملهایی اتفاق افتاد که جهاد مقدسی که با خون هزاران شهید به نتیجه رسیده بود، اما متاسفانه اون دستاوردها به بار ننشست و متاسفانه یک واقعه دیگه تلخ بر وقایع تلخ افغانستان اضافه شد. نخبگان، علما، دانشجویان، جامعه فرهنگی مهاجرین در این برنامه حضور داشتند. ما در این برنامه همچنین پرسش و پاسخ داشتیم از جانب مستمعین. در این برنامه همه کارشناسان ما متفق القول به مؤلفه‌های اشاره کردن برای اینکه متاسفانه هشتم ثور اون نتایج مطلوب خودش رو برای جامعه ما نتوانست بار بیاورد. کارشناسان ما به این عقیده بودن که انحصارگرایی و قدرت طلبی و منافع طلبی کسانی که قدرت رو به دست گرفته بودن نگذاشت که طعم شیرین پیروزی به کام مردم به بار بشینه و متاسفانه اون طعم شیرین پیروزی به تلخی گرایید که نتیجهش هجرت و مهاجرت تعداد زیادی از مردم افغانستان به کشورهای همسایه و به کشورهای دوردست شد.
دختران سلیمانی یاد سردار شهید فاطمیون را گرامی داشتند. همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و گرامی داشته روز دختر، ششمین اجتماع بزرگ دختران سلیمانی در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده دختران و خانواده‌های شهدا در مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا علیه السلام برگزار گردید. همسر سردار شهید علیرضا توسلی، فرمانده شهید لشکر فاطمیون، مهمان ویژه ای برنامه بود و در بخشی از مراسم بر روایتگری از خاطرات و سیره این شهید بزرگوار پرداخت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام به شما مردم عزیز، سلام و عشق و لبخند تقدیمتن.
دوستای عزیز، هفته گذشته و مناسبت آغاز دهه کرامت و میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام و روز دختر، موضوع دختران عزیز و نازنین را روی دست گرفتیم و تا پایان این هفته که به میلاد امام رضا علیه السلام ختم میشه دهه کرامت نامگذاری شده، ما در این زمان از شما دختران مهربان و هنرمند صحبت میکنیم. هفته گذشته بحثهایی را داشتیم، امروز هم شروع میکنیم تا پایان هفته به مدد الهی و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ضمن گرامی داشته دهه کرامت دعوت میکنم همراه ما باشید. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدابردار، دکتر مصطفی مروارید کارشناس، نیلوفر نوروزی از کابل گزارشگر برنامه، امروز در خدمت شما هستیم. امید که همراهی کنید. گفتیم که دختر بیشتر دلسوز پدر و مادر است، بیشتر در خانه همکاری میکنه، در اقتصاد خانه هم سهم داره، با کارهای هنری خودش کمک میکنه به اقتصاد خانه. و البته طی روزهای آینده صحبتهای دیگه هم خواد داشتیم در رابطه با ازدواجشان، تحصیلشان، موقعیت اجتماعیشان و بحثایی که انشالله پیش خواد آمد و از شما هم خواد شنیدیم. اما امروز و این هفته هم حرفهایی داریم درباره دختران عزیز. هر کدومشون یک هنری دارن، هنری که اگر نباشه کار خانه لنگ میمونه. صنایع دستی خانگی را بیشتر خانم ها و دختر خانم ها پیش میبرن، قبول دارین؟ یک وقتایی بود که دخترها در خانه همو چند تا هنری را که معمول بود یاد میگرفتن، خیاطی، خامک دوزی، قالین بافی و هنرهای دستی دیگه. اما حالا
یک کت هنر است که در بین مردم وجود داره و دختر خانم ها میتونن که برن اینا را یاد بگیرن، آموزش ببینن. بله، البته ایرم بگوین دوستای عزیز که چند سال قبل این کورس ها و این دوره های آموزشی، دوره های هنری در بیرون از خانه بود و دخترها بیشتر میتونستن از این موقعیت ها استفاده بکنن، اما در این 3-4 سال اخیر با ریکار آمدن حکومت طالبان این موقعیت ها کمتر شده و در برخی موارد هم محدود و کاملا از دسترس خارج، مثلا همین درهای مدرسه ها که هنوز بسته است.
بازی خواهرای ما چی میشه؟ و کلشان دگیریان هستن که نمیمانن مکتب. چرا نمیمانن مکتب؟ تمام ایگی میتونن که مکتب برن، تمام بچه حق دارن، اما چرا دختر حق ندارن؟ بخاطر این چی تمام دختر های دگیریان هستن مکتب نیست؟ بازی ها میخواید که مکتب برن، بچه چی حق دارن مکتب برن؟
یا ای دل که آتش برفروزیم، بیا ای دل که آتش برفروزیم، تمام آرزوها را بسوزیم، ز دست آرزوها خستم من، ز دست آرزو بشکستم من. بیا ای دل که خود را سرد سازم، سر خود را تویی از درد سازم، سلام ده و عشق و ردگر کن، لبت بر بند و آهنگ سفر کن.
و ما آرزو میکنیم که روزش برسه که دخترای عزیز ما دوباره سر کلاس های درس و دانشگاه حاضر باشن، دوباره بتونن به فعالیت های اجتماعیشان ادامه بدن. البته تا چند سال قبل هم کورس ها و دوره های هنری که در بیرون از خانه بود کمک میکرده که دخترهای جوان خیلی از هنرها را یاد بگیرن، اما متاسفانه با روی کار آمدن حکومت طالبان حتی درس خواندن که یک حق بشر هست صرف نظر از جنسیت و نژاد از دختران افغانستان دریغ شده، در حالی که در تاریخ صدر اسلام شاهد هستیم که بانوان مکرم و بزرگوار خاندان پیامبر خدا صلوات الله علیه همه عالمه بودند و آموزش دیده. این بانوان در کارهای مهم حکومتداری، در جنگها، در امور مسلمین، در کنار پیامبر خدا صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام بودند و هیچ منافاتی نداشت، چون که بانو بودند خانوم که نتانند در فعالیتها شرکت داشته باشند. شما به عنوان پدر و مادر چقدر به آموزش هنر دختران خودتان اهمیت میتین؟ چقدر کمک کردین دختران شما به سلایق علمی و هنری خودشان دست پیدا کنن؟ در صورتی که دختران در بسیاری از خانواده ها با هنرهایی که دارن بازوهای اقتصادی خانواده های خودشان هستن. خب بریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی بشنویم.
سلام دوستان عزیز و وقت همتون بخیر، خوش آمدین. صحبت میکنیم در خصوص موضوع برنامه با یکی از شهروندان کابل، انشالله که شما هم همراه ما باشین. سلام، موضوع ما در رابطه با دختر است. میشه شوریده ای رابطه داشته باشین که فرزند دختر خوش دارین یا هم پسر و دلیلش چی است؟
عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه شما. از نظر شخصی ما داشتن فرزند نعمت بزرگ خداوند جل جلاله است و من هم پسر و هم دختر را دوست دارم.
میشه نشوری دی رابطه داشته باشین که چقدر وجود کار و فعالیت اقتصادی دخترها بر خانواده میتونه مفید واقع شود؟
خب در پهلوی پسرها و در پهلوی پدر و مادر، اگر یک دختر خانم در یک خانه ایفای کار میکنه، وظیفه اجرا میکنه، کار میکنه و یک مقدار درآمدی میداشته باشه یا هم معاش میداشته باشه، از لحاظ اقتصادی و همچنان از لحاظ ای که احساس کنه در خانواده نقشی داره و میتونه در بعض از مسائل اقتصادی و بعض مسائل دیگه خانه همو نقش به سازای خودش ایفا بکنه. داشتن وظیفه و داشتن کار و فعالیت اقتصادی برای دخترها خیلی در خانوادهشون مفید واقع میشه، خیلی هم به اقتصاد خانواده کمک میکنن و این بسیار خوب هم است که دوش و دوش هم کار میکنن و همانند پسرها زحمت میکشن و از خود معاش میداشته باشن و درآمد میداشته باشن و نیاز به این نمی باشه که به خاطر مصارف اقتصادی خودن دست به کسی دراز بکنن و یا هم نیازمند خانواده باشن.
بله، بر علاوه از یک اصطلاح دیگه هم در بین مردم ما هست که میگن از پنج انگشتش پنج هنر میباره. فکر میکنین دختری که از هر انگشتش یک هنر میباره چی ویژگی‌ای داره؟
خب دخترهای با هنر و دخترهایی که به اصطلاح عام از هر انگشتشان یک هنر میباره، دخترهای خلاق، دخترهای فعال هستن که هم از لحاظ ذهنی و همچنان از لحاظ ذهنی دخترهای پرتحرک هستن، کار میکنن، زحمت میکشن، درس میخوانن و خیلی از خود خلاقیت نشون میدن در هر لحاظ، از لحاظ تزیین خانه و پختن بعضی از غذاها، همچنان در بیرون از خانه در بخش کاری خود خلاق می باشن و دخترهای پرهنر می باشن.
بله، سلامت باشین، متشکر می کنم از شما و وقت خوش برتون می خواهیم.
تشکر از شما همچنان، وقت خوش برتون می خواهیم. ممنون.
آتش واره بسوزم قصه یال روزم، گلکای قنداری بای خنه بدوزم، گلکای هراتی بای خنه بدوزم. دختر بلای دختر، دختر از کجای دختر، ملکه شهر ما کمال دلای دختر، ملکه شهر ما کمال دلای دختر. صدای خنده های دشتای لالواره، آتش باره بسوزم قصه یال روزم، گلکای کابولی با یه خنه بدوزم، گلکای مزاری با یه خنه بدوزم. با یاد خاطراتت کوچه با کوچه گشتم، آتش واره بسوزم قصه یال روزم، گلکای قنداری با یه خنه بدوزم، گلکای هراتی با یه خنه بدوزم. دختر بلای دختر، دختر از کجای دختر، ملکه شهر ما کمال دلای دختر، ملکه شهر ما کمال دلای دختر.
دوستان عزیز، همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. گرامی می‌داریم دهه کرامت را و تشکر از خانواده‌های عزیزی که به جایگاه و منزلت و موقعیت دختران خودشان ارزش می‌گذارند. با ما همراه باشید. دکتر مروارید روانشناس و مشاور خانواده باز هم از دنیای دختران صحبت می‌کنند. بشنویم.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. تبریکی گفتم به خانواده ها به خاطر حضور دختر در خانواده. اصلا بچه ها همه رحمتن، همه نعمتن، همه تاج سرن، همه به قول معروف نشون دهنده لیاقت ما هستن که خداوند ما رو لایق دونسته به اون فرزند داده. اما اشاره کردم دختر چیز دیگه ای، دختر در حقیقت اون حس عاطفی و لطافت درون خانواده است. و من به همون دلیل اشاره کردم که پدرها، مادرها، برادرها خصوصا قدر خواهرها رو چی بتونن، قدر دخترانشون رو بتونن. توصیه‌ای که دارم، خب بچه های ما، دخترای ما هم دقیقا مثل پسرها، نه کمتر بلکه در بعضی از موارد حتی چی بیشتر، چون زن و مرد که نگاه میکنیم میبینیم که به لحاظ قوت و قدرت زنان بسیار قوی تر از کی هستن؟ از مردان هستن. نه تنها در بعد جسمانی، در بعد حتی چی ذهنی، بعد عاطفی. به همین دلیل نگاه میکنیم میبینیم زنان ما وقتی قوی میشن فوق‌العاده قوی هستن. تمام فشارهایی که در زندگی هست، مداومت و پیگیری که دارم، من به عنوان یک مرد ممکنه زور مقطعی داشته باشم، ولی قدرت در تداوم زندگی دیده میشه در روز. میبینیم دخترهای ما به شدت قدرتمندن. به همین دلیل توصیه میکنم پتانسیل های وجودی دخترانمون رو بشناسیم و بر اساس اون پتانسیل ها و توانی که درشون هست زمینه بروز رو براشون چیکار کنیم؟ فراهم کنیم. اگر دختری فرض کنید که استعداد ورزشی داره، استعداد هنری داره، استعداد علمی داره، هر استعدادی که داره، من اول فرزند شناس بشم، استعداد شناس فرزندم بشم، بعد در حد بضاعتم سعی بکنم که در حقیقت زمینه روش فرزندم رو چکار کنم؟ فرهنگ کنم. خوشبختانه ما ها یک فرهنگی رو داریم که حاضریم از به قول معروف شکم خودمون بزنیم، از دهن خودمون لقمه رو برداریم، برای بچه ها من چکار کنیم؟ هزینه کنیم. و این کار رو خصوصا توصیه‌ام اینه که زیر 12 سال و زیر 8 سال خصوصا انجام بدیم تا بچه های ما به یک خودشناسی مناسب از خودشون برسن. نکته دیگه ای که باز در صحبت هایم بود برای امروز تأکید میکنم، ایجاد حس های ارزشی انسانی. من در حقیقت دخترم بدونه که هیچ تفاوتی وجود نداره بین دختر و پسر، دور از جنسیت من احساس ارزشمندی رو درش چیکار کنم؟ ایجاد کنم. تمام آسیب‌های اجتماعی، تمام بزهکاری‌ها، خلاف‌ها و چیزهایی که من در جامعه خودمون به عنوان بد می‌شموریم و حتی با فرهنگ خودمون نگاه می‌کنیم، همه مال اینه که حاصل تحقیره، حاصل احساس حقارت و چیه دیده نشدنه. به دخترم احساس ارزشمندی رو منتقل کنیم که مهم نیست، مهم اینه که تو به قول معروف همونجوری که خود خداوند هم گفته که تنها کسی به درگاه من مقبوله که تقوایی چی داره؟ چی داره؟ نگفته زن یا مرد، تموم شد. دختر من هم دقیقا یه احساس رو داشته باشه که من یک انسان کامل، تمام و جامع هستم و باید خودم رو روش بدم. نکته دیگه که داریم، احساس حراس اجتماعی رو از بچه هامون بگیریم، از دخترانمون، که از اجتماع فراری نباشن، بتونن ارتباط های مؤثر و ارتباط های سالم رو یاد بگیرن، یاد بگیرن که در فضای اجتماعی چگونه ارتباطشون رو ایجاد بکنن، چگونه از حق خودشون چیکار کنن؟ دفاع کنن. شیوه های ابراز وجود رو بهشون آموزش بدیم. ببینید ما همیشه سبک ارتباطی داریم، یک سبک پرخاشگرانه، آدمایی که با همه دعوا دارن و قلدر مسلکن، سبک منفعلانه، انسان‌هایی که فقط خودخورن، در درون خودشون می‌ریزن و بیمار میشن، و یک سبک ابراز وجود و جرأت بحث که میتونه در مورد بدونی که به کسی توهین کنه، درگیر بشه، از حقوق خودش چیکار کنه؟ دفاع کنه. و بعد دخترهای ما خب طبیعتاً جامعه رو تغییر میکنه. من اشاره کردم دیگه جوامع قدیم نیست. یک مطالبات منطقی، مطالباتی که متناسب سنشون هست دارن، چه در نوع پوشششون، چه در نوع صحبت کردن، چه در نوع درس خوندنشون، در سبکهای زندگیشون، میشه با اینا نشست گفتگو کرد، آموزش داد و بعد به انتخاب بچه‌هامون رو از طریق انتخاب‌های سالم تشویق بکنیم، بدون که از ما دور بشن و رابطه عاطفی ما باشون چی بشه؟ گسسته بشه. به هر حال من میخوام به دخترهای خودم اشاره کنم که دخترهای من، واقعا قدر خودتون، قدر جنسیتتون رو بدونید و سعی کنید که خودتون رو بشناسید و خودتون سالم پرورش بدید.
تشکر از همراهیتون. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم.
اما دخترانه های ره زندگی همچنان ادامه دارن. تا فردا خدا نگهدار.
برنامه کوتاه راوی عشق آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کنستابل اون نقاش معروف گفتش که من در عالم اصلا زشتی ندیدم. هرچی نگاه کردم که ببینم اینا چیه که مردم میگن زشته، برای اینکه دیدم هر چیزی حداقلش اینه که نوره، یعنی بالاخره نورش باید به چشم ما برسه که بگیم این زشته. همون نور خودش زیباییه. الله نور السماوات والارض، هر چیزی که در آسمان زمین هست نور الهی درش هست و همون سایه روشنهایی که توی هر چیزی که شما میتونید پیدا کنین یه سایه روشنهایی هست، برای اینکه نور بهش تابیده که تو ما میتونید ببینید. تو تاریکی که نمیبینید شما، بنابراین زیباست. حالا اون کسی که به چشم عشق بینا شده و زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست، اون کسی که به چشم عشق عالم نگاه میکنه، گر چشم پاک عشق بکشایی به عالم، بس خاک کوی دوست یا بی توتیارا، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیارا. تمام عالم را فرشته میبینه. به این ویلیام بلیک شاعر انگلیسی گفتن که تو وقتی خورشید در میاد یک صفحه گوی فلزی عظیم نمیبینی، مثل گداخته. فکر میکنم مثلا خیلی تعبیر قشنگه، یه هم چیزی نمیبینی. این هنرهای دکوراتیوه، هنرهایی که فقط دنبال زیبایی که مثلا یه خورده چیزی زیبا باشه. زیبایی مشاهده فرشته است در نهایت، یعنی بابیست به عالم فرشتگان. گفتش که نه من هم چیزی نمیبینم. وقتی خورشید در میگفتم چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن سبحان الله سبحان الله، گلوری فا گلوری گلوری، این هم سبحان الله سبحان الله. عالم رو سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی تبایع یا قوارا، تمام عالم رو فرشته میبینی. زیبایی بهترین شرابه. هر کی میخواد شراب بخوره، اون شرابا رو اونا که خوردن برین ازشون بپرسین، برین مصاحبه کنین، ببینین آدمی که 30 سال 40 سال نخورده آیا واقعا به غم و غصه‌اش رفته، آیا واقعا این خلاصش کرده، اگه کرده ما بریم بخوریم، نکرده. و ما دیدیم که این میگن بزن روشنشی، روشن نمیشه. آن باده انگوری هرگز ندهد نوری، در پیش چنین کوری به لحمنشانی داشت. این بیبینا نمی کنه آدمو. اما این شرابیست که یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. این شراب. بنابراین زیبایی بهترین شراب. زیبایی عامل معرفته. انسان در مجاورت زیبایی چیزها میفهمه که در غیر مجاور زیبایی نمیفهمه. بعضی ها حتی معتقدن که وقتی میخوان یه مطلب مهمی رو بنویسن قبلش یه آهنگ خوب میذارن، یک اثر زیبایی رو نگاه میکنن، شعر زیبایی رو میخونن، وقتی اونو میخونن اون فلسفه رو بهتر میفهمن، اون ریاضی رو بهتر میفهمن. زیبایی عامل معرفته.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الها ستایش و نیایش برای توست و بخشش و بزرگواری مقام بلند تو را سزد که به هر کس خواهی عطا کنی و از هر که خواهی دریغ نمایی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، درود و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز، همراهان گرانقدر برنامه در وادی نور. خوشحالیم که امروز هم خداوند این توفیق را به ما داد که خدمتگزار قرآن و شما قرآنیان ارجمند باشیم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: اگر از ما به دست شما حدیث و روایتی رسید که بر آن شاهدی از قرآن کریم یا سخن پیامبر یافتید، آن را قبول کنید، و اگر نه، به همانی که آن را برای شما آورده برگردانید که او به آن سزاوارتر است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
و
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. خوب است بدانید که سوره جاسیه به معنی بزانو در آمدن مردم در روز قیامت است، زیرا در آیه 28 این سوره از بزانو در آمدن هر امتی در قیامت برای گرفتن نامه اعمالش سخن گفته شده است. نام دیگر این سوره شریعت است.
و ترا کل امت جاسیه، كل أمة تدعى إلى كتابك اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
بحث حقانیت قرآن، وحدانیت خداوند و تهدید گمراهانی که اصرار بر عقاید انحرافی خود دارند و همچنین دعوت مؤمنان به عفو کافران و توصیف صحنه‌های از قیامت از موضوعات مطرح شده در این سوره است. در فضیلت تلاوت سوره جاسیه از جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس سوره جاسیه را قرائت کند، خداوند عیب‌های او را می‌پوشاند و حالت ترس و نگرانی او را هنگام حسابرسی آرام می کند. جاسیه فقط یک بار در قرآن، آن هم در سوره جاسیه به کار رفته است. سوره جاسیه جزو سوره های مکی و در ترتیب نزول 65 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 45 سوره است و در جزء 25 قرآن جای دارد. الله الله
دوستان عزیز، قرآن کریم کتابی بزرگ هست که اگر با ضمیری پاک در آیات آن تدبر کنیم، پرده ها به کنار می ره و حقایق بر ما آشکار می گردد. مشروط بر آن که نگاه ما در این کتاب مبتنی بر تدبر و آگاهی باشد.
اولین، رایجترین، مهمترین، نافذترین، ارزشمندترین، مؤثرترین اثر روانی آیات قرآن، اثر بار روانی آیات قرآن، القاء کبریایی خداست بر دل عبد. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه کوچک شدن، فروتنی، داغوم شدن عبد در مقابل عظمت خدا. از آن به بعد لذت، نورانیت، رحمت، مهربانی و همه خوبی ها چشیده خواهد شد. کسی این گونه قرآن بخواند، یه قرآن رها نمی‌کنه، انس با قرآن پیدا می‌کنه. امتحان کنید. اولین صفت خدا که باید بهش توجه کنی تا سازندگی در روح ایجاد بشه، تا نور و رحمت و ابواب همه زیبایی ها برات باز بشه، صفت کبریایی خداست. و میدونید اگر این حرف من درست باشه چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی قرآن میخونید میرید تو کارگاهی که کبریایی خدا رو به روح شما القاء میکنن. مثل جلسه سخنرانی نیست. جلسه سخنرانی مثل این مونه که در مورد ورزش آناتومی صحبت کنن، بگن این عضلات بازو 20 مرتبه این تغییرات ایجاد بشه، این حرکت ورزش نکردی. ولی بری تو سالن ورزشی شروع میکنی ورزش کردن، عرق ریختن و این عضلات رو تقویت کردن. وقتی شما قرآن میخونید رفتید تو سالن ورزش، ورز دادن روح با صفت کبریایی خدا. خیلی نکته عجیبیه، خیلی مهمه. این اولین اقدام سازنده است برای روح انسان. خب آقا اگر این حرف شما درست باشه خیلی اهمیت داره، خیلی نکته کلیدی ابتدایی هم هست. اولین حسی که انسان نسبت به خدا باید پیدا بکنه اینه که ذلیل خدا بشه، کوچیکش بشه، کوچیکتم. بعد از اینکه گفتی کوچیکتم، عاشقش هم میشی. قوره نشده مویز نشین، قوره نشده مویز نشین. عاشق خدا نمیتونیم بشیم قبل از اینکه کوچیکش بشیم. اول باید کوچیکش بشیم. توجه کنیم به قرآن. دیدی سجده کردی، خم شدی، دیدی دلا شدی، دیدی صورتو باش رو خاک، چرا به رو خودت نمیاری؟ تو داری خاک میشی مقابل خدا. لو انزلنا هذا القرآن. خاشعن متصدعن، فارسیه، فارسیه، فارسیش میشه داغون میشه، کوچیک میشه، ریز میشه. دیدی این لوتیا به هم میرسن میگن ریز میبینم، برو این ریز میبینم یعنی خیلی کوچیکتر از این حرفایی. متصدعن یعنی ریز میشه، خرد میشه، داغون میشه. خدای داغونمون کن ببینم. و چه کسی است که لذت این را درک کند؟ داغون شدن پای آیه های قرآن چه لذتی داره. راه انس با قرآن اینه، با قرآن داغون بشی. آخه ما بعضی وقتا به رو خودمون نمیاریم. دیدی یه کسی فحش میشنوه به رو خودش نمیاره؟ فحش میشنوه به رو خودش نمیاره، فحش شنیده. بابا قرآن داره تو رو له میکنه، به رو خودت بیار. بعد له شو ببین چه لذتی میبری. این عبارت بنده رو امشب صد بار از روش بنویسید. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. صد بار بیشتر نمیخواد بنویسید، یادمون بمونه دیگه. پای آیه های قرآن له شو ببین چه لذتی میبری. زیادم سیر و سلوک معنوی نمیخواد، وقت انس با قرآن پیدا میکنی.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست. به اتفاق هم این بخش را مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دهم تا چهاردهم سوره مزمل آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
و بر آن چه مشرکان میگویند شکیبا باش و به شیوه نیکو و شایسته از آنان دوری کن.
و ذرنی والمکذبین اولی النعمت و مهلهم قلیلا.
و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه واگذار و به آنان کمی مهلت ده.
این لدینا انکالا و جحیما.
بیگمان نزد ما قید و بندهای سنگین و آتش دوزخ است.
و طعاما ذا غصه و عذابا الیما.
و غذای گلوگیر و عذابی دردناک.
یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا.
روزی که زمین و کوها به لرزه درآید و کوها متلاشی شوند و همچون توده شن نرم روان گردند.
در برنامه قبل سخن درباره بیداری رسول خدا در شب و تلاوت قرآن و نیایش شبانه بود تا برای انجام وظیفه سنگین رسالت آمادگی داشته باشد. این آیات در ادامه می‌فرماید در برابر دعوت مردم به سوی خدا کسانی هستند که با تمسخر و تحقیر به مقابله با رسول خدا برمیخیزند، ولی آن حضرت باید صبر کند و با برخورد کریمانه از آنها بگذرد. در جبهه جنگ بر اساس حکم عقل و دین باید با دشمن مقابله به مثل کرد، ولی در مرحله دعوت و هدایت پیامبران و پیروان آنها به جای مقابله به مثل با سخنان ناروای مخالفان و تحقیر و تمسخر آنان باید با شکیبایی و به طرز شایسته از آنها کناره بگیرند و آنها را به حال خود واگذار کنند. طبیعی است واگذاشتن مخالفان به حال خود به معنای ترک وظیفه رسالت و دعوت نیست، بلکه مهلتی است که با آنها داده می شود تا شاید از عناد و دشمنی دست بردارند، سخن حق را بپذیرند و هدایت شوند. اگر با این رفتارهای مسالمت آمیز و مهلت دادنها باز هم از روی عناد و لجاجت با حق به ستیز برخیزند، در قیامت عذابی سخت برای آنها در دوزخ مهیا شده است، روزی که کوههای استوار و با عظمت زمین چنان خرد و کوبیده می شوند که همچون ریگهای بیابان با وزش اندکبادی در هوا پراکنده می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که راه مقابله با نسبتهای ناروا و تحقیر و تمسخر از سوی مخالفان صبر و شکیبایی است، نه مقابله به مثل با آنها و نه کوتاه آمدن و دست کشیدن از راه حق. کسانی که یاوگویی می کنند و زخم زبان می زنند باید به گونه ای نیکو و شایسته از آنها کناره گرفت و آنان را به خدا واگذار کرد. رفاه زدگی زیاد بستر تکذیب ادیان و پیامبران الهی است، چنان که در طول تاریخ سران شرک و کفر عموماً از اقشار مرفه و خوشگذران جوامع بودند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی میگن کاهن، شاعر، ساحر، مجنون، وصبر علی ما یقولون. اینا نمیگه وصبر علی ما قالو، یقولون، یعنی در طول تاریخ هم خان گفت، ممکنه قرنها بعدم سلمون رشدی ها پیدا بشن، کالیکاتور بکشن، وصبر علی ما یقولون. در طول تاریخ دریوری خان گفت ولی تو صبر کن. وهجرهم هجرا جمیلا، بگونه نیکو از اونها کنار بگیر. اعراض کنار گیری که میگه زرنی منو رها کن و یا وهجرهم هجرا جمیلا، اینا رو کنار کن، معنیش اینه که دست از هدفت بردار. معنیش اینه، این یه نوع تاکتیک موقته در مراحل تبلیغ، میگه خب اینا رو فعلا رهاشو کن، نه یعنی دست از هدفت بردار. خب یاد خدا، بریدن از دیگران، توکل بر خدا، اینها زمینه سبزه، چون در آیه قبل فرمود وذکر، یاد خدا کن، تبتل، از غیر خدا دل بکن. اگر از غیر خدا دل کندی و ذکر خدا رو گفتی، اونها به تو وصبر، به تو صبر میده. و صبر و سیصد از شرایط رهبری، وصبر علی ما یقولون. در نهج البلاغه داریم آلت و ریاس از ساعت و صد. کسی میخواد رئیس بشه باید روحش بزرگ باشه. خدا به موسی گفت تو رهبر شدی، گفت رب اشرح لی صدری، یعنی رهبرم که باید با آدمای رنگ و رنگ سر کله بزنم، روح بزرگ به من، ظرفیت منو بالا ببر، سینه باز بتونم تحمل کنم متلک ها، فشار ها، لجاجت ها رو. صبر و سیصد از شرایط رهبریه. خب کسی که خدا رو وکیل گرفت، وقت میتونم وهجرهم، اول میگه فتخذ وکیلا، بعد میگه وهجرهم. خدا رو وکیل بگیر، وقتی خدا رو وکیل گرفتی دیگه مردم رو بذار کنار، مردم بذار کنار. کسی که خدا رو وکیل گرفت دیگه هرزگویان رو به خدا واگذار میکنه، میگه بنا نشد خدا وکیل بشه، خب هرزگویانم خدا جواب بده. اگر شما قادر به مقابله نیستی، زرنی به منش بده، اونا اول نعمه، اونا عیاشا هستن، تو حرفینو میشین میشین، زرنی به خودم واگذار کن، حرفش میشه. دوره تکذیب و خوشگذرانی هم زیاد نیست، محل هم قلیلا، چند روزی بذارینا دنیا خوش بشن، گذار پوست به دباخونه میفته، اینا سر و کارشو با منه. افراد کافر و کامیاب مغرور نشن، محل هم قلیلا، چند روزی بیشتر نیست، اسرائیل سراغ اونها هم میاد، بغتتن هم میاد، وقتی هم بیاد دیگه راه فرار نخواهند داشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
همراهان ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 هست. در این لحظه دل و جان من را معطر می کنیم با تلاوت آیات اول تا هشتم سوره علق با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. Come on.